أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح در آغاز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به محضر مبارک اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا آقا امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. سخن ما در بحث تقیه مداراتیه به این نکته منتهی شد که آیا این تقیه واجب است یا واجب نیست، و مرحوم شیخ هور در وسائل در بعضی از جاها تقیه مداراتیه رو تعبیر واجب کردن، بعض از جاها تعبیر مستحب کردن. مثلا در جلد 12 صفحه 5 که بحث تقیه مداراتیه رو با عنوان استحباب میگن، میفرماین باب و وجوب عشرت الناس حتی العامه به اداء الامانه و اقامت شهاده و صدق، ایناش واجبه، اما و استحباب عیادت المرضا و شهود الجنائز و حسن الجوار و صلاة فی المساجد. یعنی در بعض از مصادیق عنوان وجوب رو به کار میبرن، در بعض از مصادیق عنوان استحباب رو، اداء امانت وجوب، اقامه شهادت وجوب، صدق وجوب، عیادت مرضا، شهود جنائز، حسن جوار، صلات در مساجد مستحب. در وسائل جلد 16 صفحه 219 می‌فرمایند باب و وجوب اشارت العامه به تقیه. کلمه چی به کار رفته آقایان؟ وجوب معاشرت. مرحوم شیخ انصاری در رسائل فقهیه صفحه 73 می‌فرمایند تقیه مداراتی یکی از مصادیق تقیه مستحبه. پس تقیه مداراتی و ایشون چی میدونن؟ آیون مستحب میدونن. میفرماین والمستحب ما کان فیه تحرز، و تحرز با حی جیمی و زا، ما کان فیه تحرز عن معارض الضرر، اون جاهایی که کاری میکنیم که از معرض ضرر بودن حفظ میشیم. به ان یکون ترکه مفضیا تدریجا الى حصول الضرر، چیزی که تدریجا به ضرر میرسیم ما، و الا اگه تدریجا نباشه باز میشه تقیه چی آقایان؟ واجب. چون اگر به سرعت ترکش به ضرر ما رو برسونه، نه دیگه، اینجا رعایتش میشه چی؟ واجب. بله، کترک المدارات مع العامه، تقیه مستحب اینه، ترک مدارات ضرره، پس خود مدارات میشه چی؟ مستحب. کترک المدارات، این مثال برای جایی دارن میگن که آدم رو در معرض ضرر قرار میده اما در دراز مدت، کترک المدارات مع العامه، این که با اونها مدارا نمیکنه، انسان مدارا نمیکنه یواش یواش ممکنه سر از چی در بیاره، ضرر در بیاره. خب و هجرهم فی المعاشرت فی بلادهم، با اینها اصلا در بلادشون معاشرت نمیکنه، در بلاد اونها، چون در بلاد ما ممکنه که باشن ولی تعدادشون خیلی نباشه و آدم چون حشر و نشر با قوم خشای خودش داره، توجیهی داره که دیگه من بیشتر از این فرصت ندارم. اما اگر در بلاد اونها زندگی میکنه، خب علل قاعده توقع هم هست که با اونها معاشرت و رفت آمد داشته باشد. فَإِنَّهُ این ترک مدارات با عامه و این هجر عامه در معاشرت در بلادهم، فَإِنَّهُ يَنْجَرُ غَالِبًا إِلَى حُصُولِ الْمُبَايَنَةِ، غالباً سر از جدایی در میاره، الموجب لتضرُّرِهِ مِنْهُمْ، که سبب میشه من از ناحیه اونها به تدریج آهسته آهسته به جایی برسه که از ناحیه اونها ضرر ببینم. پس ایشون تعبیر کردن به چی آقایان؟ والمستحب. چرا؟ چون ترک تقیه مداراتی یک دفعه ضرر برای انسان نمیاره، بلکه به تدریج. آیونم میگن چیزایی که به تدریج ضرر میاره حرام نیست و ترکش واجب نیست. خب مثل سیگار، سیگار کشیدن رو آیون میگن ضرر داره، اما چون ضررش تدریجی هست حرام نیست و ترکش واجب نیست. حالا در مانحنوی برعکس، ترک ضرر داره به مرور زمان، ترک تقیه مداراتی، پس ترکش حرام نیست. خود تقیه مداراتی پس واجب نیست، بلکه میشه چی؟ مستحب. از رسائل مرحوم امام خمینی جلد دو
این تحلیل استحباب عنوان حکم شرعی رو یعنی استظهار کردیم، چون حکم شرعی دیم آخره یه ماده دلیل محکم داشته.
حالا الان میخوام از روایات بحث کنیم. حالا الان بحثشو میکنیم، حالا فعلا نظریات رو یک اشاره ای بکنیم. مرحوم امام خمینی در الرسائل جلد دو صفحه 201 ایشان میفرماین بله تقیه مداراتی واجبه، ایشان قائل به وجوب میشن، میفرماین ثم انه لا يتوقف جواز هذه التقيه بل وجوبها على الخوف على نفسه او غيره، نه لازم نیست در تقیه مداراتی که حتما خوف بر جان خود یا جان غیر که محترم هست بر او خوف داشته باشیم، نه بلکه ایشان میفرمایند علی الظاهر مصلحت نوعی سبب شده که تقیه نسبت به مخالفین واجب باشد، فتجب التقیه و کتمان السر ولو کان مأمونا و غیر خائف علی نفسه و غیره، از باب خوف بر جان بگید نیست که بشه تقیه خوفیه، از باب همین مدارات و اینهاست مثلا که پس میشه تقیه بگید واجب. این هم فرمایش ایشان. آیت الله فاضل لنکرانی ایشان هم در رسائل و فی الفقه و الاصول صفحه 46 ایشان میگه که شیخ هور وجوب رو قائل شده ولی ما قائل به وجوب نیستیم. النکته الثانیه هل المستفاد من الروایات وجوب المعاشره معهم او مطلق المحبوبیت و الرجحان، آیا واجبه این معاشرت یعنی همین تقیه مداراتی یا نه، فقط راجحه، از روایات وجوب استفاده نمی شود. کدام یک هست؟ ذهبت جمعون، ادهی از علما که از جمله اونها صاحب وسائل باشه، قائل به وجوب شدن للامر به ها در روایات، چون در روایات امر شدیم به این تقیه و امر هم ظهور در وجوب دارد، ولذا مرحوم صاحب وسائل قال باب وجوب و وجوب اشرت العامه، عنوان باب رو وجوب آوردن. اما از کلمات مرحوم شیخ انصاری همچنان که اشاره کردیم، ایشان قائل به چی شدن؟ قائل به استحباب شدن، گفتن چون ترک تقیه مداراتی ضررش در دراز مدت و تدریجیه و هو صحیح. به نظر ما یا آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، به نظر ما هم تقیه مداراتی مستحبه. چرا؟ چون درسته که امر در اینجا آمده، اما امر عقیب حذر یا توهم حذره، یعنی فکر میکردن که تقیه مداراتی دیگه جایز نیست، اهل بیت امر میکردن به تقیه مداراتی، این میشه امر عقیب توهم حذر. و امر عقیب توهم حذر حد اکثر دلالت بر حالا ما که میگیم بله مطلوبیت، که مطلوبیتش هم اینجا وقتی وجوب نباشه دیگه میشه چی؟ استحباب. خب جان، خب از باب این که وقتی بخوایم با اونها مدارا کنیم، رفت آمد کنیم و اینها، به ذهن می آمده که اصلا اینا رو شمای اهل بیت که اینها رو آدم حساب نمی کنید و میگید که چنین و چنان مثلا به ذهن می آمده، اینجوری اهل بیت می فرمودن نخیر، شما برید توی جماعت هاشون شرکت کنید، رفت آمد داشته باشید. علل قائل چنین توهمی براشون بوده، همچنان که امروز همین توهم هست.
ضرر هم نداشته،
بله خود ایشون میفرماین لأن الاصحاب یتوهمون حرمت المشارکت معهم، فکر میکردن که مشارکت با اینها حرامه و عدم صحت صلات خلفهم، میگفتن نماز پشت سر این آخوندن نمازمون چیه؟ باطله. و عدم مطلوبیت المعاشرت معهم، میگفتن معاشرت با اینها مطلوب نیست. فالامر فی الروایات مسوق به توهم الحذر ولا یکون ظاهرا فی الوجوب. بعد ایشون میفرمایند و علی هذا یکون المعاشره والمدارات معهم مستحبا. نعم بله، یک استثناء میزنن ایشون، میگن اگر ترک مدارات موجب وهن مذهب بشه، یعنی وقتی با اینها مشارکت نکنه آدم، توی جماعاتشون نره و و و یواش یواش به اینجا برسه که همه بگن اینها مذهبشون مذهب روحانیت گوشگیریه، ارتباط با دیگران ندارن، اینا شاید نماز پس اصلا نمیخونن، شاید قرآن دیگری دارن که تو جلسات قرآن شرکت نمیکنند و هاکذا. اینجا اگر سر از وهن مذهب در بیاره، اشارت با این آم میشه واجب و ترکش میشه چی آی مرادیان؟ محرم. خب که چی؟
که
بله درسته.
دیگه
که ثابت بشه باید دیگه حرام، یعنی بحث مذهب جوری که اگه به اونو بگردی بله،
این یعنی ایشون میخوان بگن برعکس قضیه هم همین طوره، اگر اینقدر حشر و نشر کنه با اونها دیگه یواش یواش همه نمازا رو بره با اونا بخونه و نمیدونم دائم با اونها معامله کنه و اینها، من خودم که اهل معامله نیستم ولی به اخوی ها که شغل آزاد دارن، تولیدی گل دارن، گل باغچه و فلان و اینها، من بهشون میگم تا میتونید وقتی کارگرهای مؤمن زندگیشون معطل مونده، خب طبیعیه که اینها رو استخدام کنید دیگه، نوبت به دیگران نمیرسه. این معاشرت اگر یواش یواش به گونه ای شد که وحن مذهب اهل بیت علیهم السلام شد، اینجا باید معاشرت باز قطع بشه، ولی معمولا در حد معمولش سر از وحن مذهب در نمیاره. چرا؟ اگر به گونه ای شد که بدآموزی داشت برای فرزندان من دیدم دائم از مخالفین منزل ما میان میرن، با ایشون معامله میکنیم، ما تو نمازاشون میریم، اینا به این نتیجه رسیدن که پس معلوم میشه دیگه فرقی نیست، مثلا اینجا نه حساب فرق میکنه، از این طرف باز وهن مذهب لازم میاد. خب این هم از این بحث بعدی چی؟ تقیه مداراتی اگر به قول ایشان سر از وهن مذهب در بیاره که حرامه، تقیه مداراتی، ترک تقیه مداراتی هم اگر سر از وهن مذهب در بیاره باز حرامه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ترک، بله بله درسته، عرض میکنم پس تقیه مداراتی اگر سر از وهن مذهب در بیاره تقیه حرامه و ترکش واجبه، ترک تقیه مداراتی اگر سر از وهن مذهب در بیاره ترکش میشه حرام و فعلش میشه چی؟ واجب. این که از تقیه مداراتی منجر به وهن مذهب، اما در شرایط عادی به نظر ما اگر زمینه رو دیگه ندیدم آیون اینجا متعرض شده باشن، اگر زمینه هدایت اونها رو فراهم کنه ممکنه بگیم سر از وجوب در میاره، چون من تا بتونم افراد رو هدایت کنم وظیفه منه، مخصوصا من طلبه که زمینه ساز هدایت دیگران بشم و خود مصداق مهم نهی از منکر هست، چون بالاترین منکر اینه که انسان در خانه اهل بیت علیهم السلام نیاد، میشه نهی از منکر. پس اگر مدارات و تقیه مداراتی زمینه هدایت به مذهب اهل بیت رو فراهم میکنه لعل بگیم واجب باشد، اما اگر صرف تعالف قلبی و امثال اینها رو ایجاد میکنه حد اکثر میشه چی؟ مستحب. پس وهن جان؟ بله بله. پس وهن مذهب دخالت دارد، هدایت دخالت دارد، در ماسوای این دو مورد علی الظاهر والله العالم مستحب است. این نتیجه گیری از تقیه مداراتی در واجبات و بگید در واجب بودن یا مستحب بودن. بحث بعدی در تقیه مداراتی اینه که آیا تقیه مداراتی فقط در مستحبات جاری میشه یا در واجبات هم جاریه؟ فرقی داره واقعا یا نه؟ خب این مصادیقی که آقایون بیان میکردن چی بود؟ مثلا رفتن به تشییع جنازه فرض کنید، مثلا سرزدن به منزلشون، مریض میشن به عیادتشون بره و امثال اینها. خب آیا فقط این موارده یا به قولهای مرادیان در نماز واجب هم هست، چون خود نماز واجب دیگه. البته در اون مسجد خاص خوندن میشه مستحب، اما اصل عمل که نمازه میشه واجب.
یا بس نظر صورتی که اون واجب با تنیه هم فرق میکنه، مثل نماز که اون واجب فرق میکنه، ولی ادای امانت که واجبه به قولهای
ادای امانت ذاتش واجبه.
من خواهم کنم اعتماد مسئله شما دارید فهمون اونجاییه که چیزه، اونجاییه که واجبی که ما خواهیم تقییه مدارتی انجام بدیم فرق کنه به واجبی که واقعا خواست انجام بدیم. مثل این قضیه نماز، وقتی من نماز مازان بیستر نام کنم، اگه باکیم تو واجب هایی که تقییه مدارتی کرد دیگه دست بسته میکنم. یه مثلا مثل اونها باید اگه تو وضو تصریح بدیم یا تو واجب هم میشه وضو رو واجب بدونیم، باید مثل اونها خواهم وضو بگیرن.
بله.
توی حج تصریح بدیم مثل اونها دارم حج میرن.
یقینا نه، این در این موارد ما در واقع بحث داریم که یعنی یک عمل واجبی رو میخوام انجام بدم، مثلا این عمل واجب رو مثل اونها انجام بدم، در اینه دیگه. شما برداشت دیگه ظاهرش همینه. بله بله، وظیفه واجبمونه، وظیفه واجبمونه داریم انجام میدیم. اما ایشان به اصطلاح بحثی که آیون مطرح کردن همینه. مرحوم آیت الله خویی در التنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4 صفحه 316 ایشان فقط در واجبات بحث نماز رو میگن درش تقیه مداراتی معنا دارد، و اما اذا لم یترتب علا ترک تقیه ضرر علا نفسه ولا علا غیره، اگر تقیه خوفی بگید نباشه. بل کانت تقیه لمحض جلب النفع من المواده والتحابب والمجامله معهم في الحیات، تقیه برای جلب نفع که بیان از دوستی و محبت و مجامله و همراهی با اونها در زندگی کنه. ایشان میفرمایند این تقیه مجوز ارتکاب عمل محرم نمیشه، یعنی من برم نماز بخونم و تو نماز دستامو بذارم روی هم دیگه، متوجه میشید؟ این عمل حرامه دیگه، من بخوام این عمل رو انجام بدم، نخیر. ولا ترک الفعل الواجب، عمل واجبم رو ترک کنم. مثلا مثل چی؟ جان؟ تواف نسا رو ترک کنم دیگه. بله دیگه، ترک کنم تواف نسائی که واجبه، اینو ترکش کنم. ایشون میفرمایند نخیر، تقیه مجامله ای و تقیه مداراتی مجوز ارتکاب حرام و ترک واجب نیست. فلیس له الحال، ایشون مصادیق دیگه مثال میزنن. بنابراین آدم در مجالس حرام شرکت کنه، مجالس صوفی ها مثلا، مجالس رقص و او ادا اطوارایی که دارن، و آدم بره تو مجالس اونها شرکت کنه، یا مجالسی که خدای ناکرده شرب خمر صورت میگیرد، آیا به خاطر مجامله با اونها بریم شرکت کنیم؟ ایشون میفرمایند نخیر، حرام این تقیه مداراتی. اصلا تقیه مداراتی نیست، این عملی که به نیت مدارات بوده میشه عمل حرام. چرا؟ چون ضرری نیست که مترتب بر ترک تقیه باشد. فرض این اول گفتیم خوفی بگید نیست، حالا که خوفی نبود مداراتیه. پس مداراتی که سر از ترک واجب یا اتیان حرام در بیاره، این تقیه نه تنها مستحب نیست، نه تنها واجب نیست، بلکه این تقیه مداراتی حرامه. پس اول ما این که بحث میشه تقیه مداراتی واجب است یا مستحب، به نظر بنده باید قبلش بحث کنیم آیا حرام است یا واجب است یا مستحب. میگیم بعض از مصادیق حرام میذاریم کنار، هر جا سر از ترک واجب یا فعل حرام در بیاره این که میشه حرام. نماز استثنائه؟ نعم. الان استدراک میکنن، نعم لا بأس بذالک در خصوص صلات. بله نماز فرق میکنه. فإن له ان یحضر در مساجدشون و یصلی معهم للمدارات والمجامله، باز دوباره ضرری بر خودش وجود نداره. و الا اگه ضرر باشه میشد تقیه خوفیه. نه نه اون نیست. من دون ان یترتب ضرر على ترکهی به نسبت الى خودش یا غیر خودش. چرا و ذالکه در چرا در نماز که آدم شرکت کنه با اونها اشکالی ندارد؟ و ذالکه اطلاقات الاخبار الامرت بذالک، به حضور در نمازهای اونها. لان ما دل على ان الصلاه معهم في الصف الاول كالصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه واله، این مقید به صورت ترتب ضرر بر ترک این صلات نیست، به نحو مطلق آمده. گفته که آقا با اونها نماز بخونید. من از شما سوال میکنم آیا واقعا اینجا اطلاقی هست؟ حالا روایتش میاد، روایاتش میاد انشاءالله. حالا روایاتشو میخونیم. احسنت. حالا روایاتشو میخونیم. فعلا همین عنوان کلی رو یک کلمه بگم فرمایش آقای خویی تمام بشه و انشالله عمری باقی باشه. هفته آینده روایاتشو میخونیم. پس چی شد؟ ادله اطلاق داره و مقید به تقیه خوفی نیست، شامل تقیه مداراتی می شود. اتفاقا ایشون می فرمایند بلکه حملشون بر تقیه خوفی حمله بر فرد نادر هست. چرا؟ چون بعیده که آدم اگر در نمازهای اونها یک بار و دوبار و بیشتر شرکت نکنه مشغول به تشیع بشه و سبب ضرر بشه. نه معمولا اگه شرکت نکنیم، البته من به مرحومهای خویی میگم یک بار و دوبار و ده بار نه، ولی صد بار چی؟ اگر اصلا آدم توی جماعتهای اونها شرکت نکنه یواش یواش مشتهره به تشیع میشه، چون اونها به حسب ظاهر مقیدن به شرکت در جماعت. حالا همشون نه، ما خیلی هاشو میدیدیم. بله بله ما خیلی هاشو میدیدیم که مقید به نماز جماعت هم نیستن. موقع اذان که میشه که شوهای مغازه ها رو یواشکی من خودم دیدم میکشید پایین، به مشتری ها میگو همینجا باشید معامله بکنیم، ولی من تا پایان نماز در رو میبندم بعد شما برید بیرون، مثلا و از اینجور چیزها. خب بله همین، اینم باز آقای خویی استدراک میکنن چون ایشون حواسشون خیلی جمعه. بله اگر ترک همین هم سر از چی در بیاره؟ ضرر در بیاره. اگر بالکلیه ترک کنه و نماز اصلا شرکت نکنه، این انصافا سر از ضرر در میاره. و به اصطلاح اینجا رعایت این تقیه میشه دیگه چی آقایان؟ واجب، چون سر از ضرر در آورده. باز بله دیگه بله. حالا ما میگیم یک بار و دو بار و ده بار چی؟ شرکت در نمازهای اونها، این میشه به اصطلاح مستحب. با وجودی که نماز واجبه، نماز واجبه، اما شرکت در نمازهای اونها میشه مستحب. جان بله با چی؟ با تری بله دیگه، به همون شیوه اونها دیگه، اینجوری میفهم. حالا ادله رو حالا از ادله ببینیم چی استفاده میکنیم. البته اونجور که در ارتکاز ذهنیمه به نظرم دست بسته خوندن استثناء شده، آمین گفتنم به نظرم استثناء شده، بله، ولی بدون مهر خوندن جایزه در فرض تقیه مداراتی. حالا اینا رو به نظرم اینجوری میاد از ادله جان؟ حالا بعضی از بزرگان میگن که مثل آیت الله بهجت میفرماین که نماز با اونها بخونید ولی بعدن هم دوباره نماز خودتون رو بخونید، یعنی اصلا این نماز مجزی نیست جان؟ بله بله، یعنی مجامله است، مجامله است. حالا باید ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم، آیا مجزی هست مجزی نیست، در کدام خصوصیات نماز تقیه مداراتی با اونها میشه کرد، آیا آمین گفتن رو میشه گفت بعد از حمد بگیم آمین مثلا، آیا تکتف جائزه یا نه جائز نیست، آیا مخصوصا این مصداق که میتونم الان روی سنگ سجده کنم بیام رو فرش سجده کنم، آیا این نماز واقعا نماز مجزی و درستیه یا نه؟ روی فرش خوندن دیگه الان درش مدارا نیست، چون کنار فرش سنگه. من دیدم گاهی حجاج ما در مدینه منوره، خدا قسمتتون کنه زیارتش رو انشاءالله، یک توی اون صحنه‌هایی که گنبد نداره رو به قبله دو تا صحن داریم ما، در صحن اول یا دوم بعضی قسمتاش فرش داره اینجوری، ولی آدم هم میتونه روی فرش سجده کنه هم میتونه گردنشو 10 سانتی جلوتر بگذاره روی سنگ سجده کنه. من میبینم بعضی از حاجی ها میان مصرن که روی فرش سجده کنن، آیا واقعا اینجا تقیه مداراتی صادقه یا صادق نیست؟ انشالله بریم به جلسه بعد که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ظاهر کلامشون اینه که تقیه مداراتی در صلات جائزه، آیا جائز که هست به هر نحوی جائزه یا نه، و آیا اگر جائز هست مجزی و مسقط اعاده و قضا هست یا نه، خواهد آمد ولله الحمد.